بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين منتقى یک حرفیشون این بود که اشکالی که بر تفصیل ویزای عمومی بیان شده بود رد کردن یکی هم این که در باب اقرار ایشون تفصیل و قائل نیستن و اشکال رو وارد می دونن یعنی در باب اقرار ظاهر کلام حجت است هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود بالافهام لذا اگر اون غیر مقصود هم شهادت داد که من حرفش شنیدم میگن حرفش درسته پس تفصیل در غیر باب اقرار درست است اما در باب اقرار درست نیست خلاصه فرمایشون اینه که در باب اقرار متکلم نوعاً در مقام اینه که کلامش برای غیر مقصود مخفی بماند اقرار که می کند به همین مخاطب نخواهی اعتراف کند که بله من یه همچه کاری کردم و یا همچه بدهکاری دارم و نوعا در مقام اینه که این اعترافش برای مخاطب به گوش دیگری نرسد مثلا در این مقامه و این که در مقام این است که دیگری نفهمد و متوجه نشود این خودش کاشف از اینه که مقر مقصود خودش را به تمامه با همین جملاتی که بیان کرده می فهماند غیر این کلمات در تفهیم مقصودش دخیل نیست و الا اگر دخیل بود در مقام اخفا نبود کلامی می گفت مثلا همراه با قرینه حالیه بود خب اونی که مقصود بالافهامه هم کلام رو می شنود همون قرینه رو می بیند از هر دو مقصود می فهمد به کمک هر دو میگم مراد متکلم اینه ولی اونی که مقصود بالافهام نیست پشت دیوارش شنیده او قرینه حالیه را که ندیده فقط کلام را شنیده لذا اون تمام اون چه کاشف از مقصود متکلم توجه پیدا نکرد فقط نصفش شنید اما وقتی که متکلم در مقام اخفای این کلامه که دیگری اون چی میگوید نشنود معلوم میشه تمام مقصود خودش را با همین کلام میخواد بیان کنه ولذا مقیدت به دیگری اون نشنود خب وقتی که تمام مقصودش را با همین کلام بیان کرد خب همون جور که مخاطب برداشتش از این کلام اینه که مراد متکلم اینه، اون این که پشت دیواره که مخاطب او نیست، اونم کمی کلام رو شنیده، قهرن اون هم این برداشت نمی کنه. چون این برداشت نمی کنه و برداشت هر دو مطابق با واقعه، یعنی هر دو از ظاهر همین کلام استفاده کردن که مراد جدی متکلم همین ظاهره و لذا این ظاهر حجت است هم برای مقصود بالافهام و هم برای او کسی که پشت دیوار شنیده و مقصود بالافهام نیست، چون تنها با همین ظاهر مقصود خودش رو بیان کرد. بفرمایید. با بحث چی آقا؟ ببینید در همون دادگاه که شما گفتن ما سرکار با دادگاه نیفتاده، ولی در همون دادگاه یک کس یک جنایتی مرتکب شده و بالاخره نتونست انکار بکنه، در همون دادگاه پیش قاضی اعتراف بکنه که بر علاوه حال نگاه حال شما کذا و کذا با این تشکیلات شما برای من غلط کردم، این اشتباه کردم، معذرتم میخوام، و به هیچ عنوان مایل نیست که سرش کشف بشه، فقط قاضی میفهمه. بیرون به دادگاه اگر آمد مگر نه آقا ما هم چیکار نکردم، فقط پیش قاضی اعتراف میکنه. برای مخاطبش کس اونجا برای کس مخاطب اینش برده ببینین اقرار معمولا توی جمعیت زیادی که نیست، نمیرم برای یک چارپای بلندی مثل سخنانا در یک جمعی اعتراف کنم آقای مردم من زنا کردم مثلا، دانسته با آقا باشید که من دزدی کردم، یه همچه کاری نیست. اقرار پیش به قول شما پیش یک قاضی تو اتاق دربسته و اتنی اگر چاره ای ندارد اعتراف میکنه و اقرار میکنه و مقیده که این اعترافش به گوش دیگران نرسه، لذا وقت بیرون میاد سعی میکنه که ولو اینکه گناه به گردن قاضی بیاندازه به هر کلکی هست بگن خیر من این کارو نکردم، فقط اونجا اقرار میکنه. علاوه حال این شخص مقر وقتی که در مقام این هست که فقط همین مخاطب از اعتراف او متوجه بشه و دیگری متوجه نباشد، این معناش اینه که مقصود خودش با همین کلامی که بیان میکنه تفهیم میکنه، قرینه ای در کار نیست. حال همین کلام را پشتیبان یک کسی دوشای خطیز بودم شنید، اگر شنید خب اون آدم وقتی که من شنیدم خب این حرف و همون حرفی است که مخاطب شنیده، نام حالا اون حرف هم برای مخاطب حجته و هم برای اوش حجته، هیچ فرقی منشون نیست. پس بنابراین تفسیر ما در باب مخاطب که اقوانم اعتراض در باب اقرار قبول نداریم، در باب اقرار ظاهر کلام یعنی ظاهر اون کلامی که متکلم به توسط او مقصود خودش را به مخاطب تفهیم می کند، این ظاهر هم برای مخاطب حجت که مقصود بالافهامه و هم برای غیر مقصود بالافهام، چون این اونم این همین ظاهر را شنیده، کم کسی هم در کار نبوده. پس بنابراین باید اعتراف کرد که تفسیر در باب اقرار درست نیست. دیگه عرض کنم، دیگه حالا ما چی عرض کنم؟ یک کسی واقعا اعتراف برای سر یکی نه قاضی متوجه شد، اعتراف میکنه که من زنا کردم، من لواط کردم، من دزدی کردم، اون وقت به هیچ عنوان حاضر نیست دیگر اون رو فهمن. کدام یک از این محکومینی که حتی اعدام میشن پیش قاضی اعتراف میکنن اعدامش میکنن اما در خارج حاضر نیست که بگه من این کار رو کردم. حالا او بحث آخریست دیگر، نه او بحث آخریست مجمع علت. فعلا کلام در همین کلامی که این مقری که در مقام اینه که فقط به این طرف تفهیم کنه و مایله که دیگران نفهمن، اگر دیگران فهمیدن این حربش براد و او بحث نماد جماعت و بحث های آخری که اون دیگه وقت بحث نداره خیلی. بله نه کلام اینه که به غیر این کلام اصلا اعتماد نکرده، شاهدش هم اینه که در مقام اخفای این کلام از دیگران، ای که در مقام اخفای این کلام از دیگران مقیدت دیگران نشنن، معلومش هم تمام مقصود خودش با همین الفاظ میخواه بیان کنه، قرینه در کار نبوده و الا اگر با این الفاظ به کمک قرینه بیان میکرد که دیگران بفهمن، اونی که فهمیدن نصف حرفی در واقع فهمیده، قرینه که نفهمیده، چون از قرینه بی خباره بریم باقی نیست که جمله بفهمه، چون اون جمله که کاشف از مقصودش نیست، اون جمله به کمک این قرینه کاشف بوده. این که در مقام اخفای این کلام است از غیر مقصود، این دلیل بر اینه که با همین کلام تمام مراد خودش میخواد بیان کنه، هیچ چیزی درش دیگه دخیل نیست. باید این خلاف فرضه نشد، این خلاف فرضه، فرض این است که این موقع در مقام اخفای کلامش است از غیر مخاطب. ببینین اذا بدین فرض اینه که موقع در مقام اینه که کلام خودش را از غیر مخاطب مخفی کند، در با همین صورت در مقام اینه که این کلام را مخفی کند، ای که سعی میکنه که این کلام مخفی باشه، چرا سعی میکنه؟ چون تمام مقصودش با همین کلام مخابیان کنه، میترسه که دیگری بفهمه. اما اگر چنانچه به قول شما مخاطب همراه با یک قرینه ای هست، دیگه در مقام مخفی نیست، چون مخاطب از یک قرینه فهمیده در واقع مقصود را، نه از کلام.
من میگم در این احتمال دو تا احتمال، یکی همین کلامی که شما
کلام رو مخفی میکنه بخاطر چی؟ بخاطر اینکه
اون طرفای دیگه، چون که اون قرائن رو خبر ندارن، سوء تفاهم برشون میشه.
ببینید کلام اینه که خوشحال میشه که اونها باشن سوء تفاهم، اون چی میترسه اینه که اون چی که مخاطب از کلام اون میفهمد اونها هم بفهمن، این اقرار پیشی آقا میکنه، اون چی این در فکرش هست اینه که فقط حرفش به همین آقا بگه و در مقام یک حرف رو دیگران نفهمن، اگر بفهمن ناقب شد خوشحال میشه. اون چی میترسه از اینه که اون که اقرار کرده دیگران نفهمن، گفت زنا کردم این دیگران نفهمن، اما اگر دیگران بفهمن که مثلا من عرض کنم که زنا نکردم یا اصلا از کجای من رفتم، که ناراحت نیست، ناراحت از اینه که این که من زنا کردم این رو دیگران نفهمن. عرض کنم که خیلی خوب، پس نتیجه این شد که باید ما تفصیل در غیر باب اقرار قبول بکنیم، در غیر باب اقرار چون احتمال این هست که همراه با قرینه بود و قرینه به ما نرسیده، حال به تفصیلیم میگیم در غیر باب اقرار ظاهر کلام حجت است برای همون مقصود بالافهام و برای غیر مقصود حجت نیست. چرا؟ چون غیر مقصود احتمال مدد این کلام همراه با قرینه بوده که قرینه به او نرسیده، و چون این احتمال هست این ظاهر برای غیر مقصود حجت نیست، ولی برای مقصود که این کلام رو شنیده، اگر قرینه هم بوده او رو شنیده، قرینه حالیه بوده او رو دیده، برای مقصود بالافهام چون این کلام رو با همه قرائن دیده و شنیده حجت، برای غیر مقصود چون ممکنه قرائن رو نفهمیده باشه فقط کلام رو شنیده باشه، برای حجت نیست. اما در باب اعتراف و اقرار، در باب اقرار چون اون چه میگوید با تنهای همین کلام بیان میکند و همین کلام را هم مقصود به الفهام شید هم دیگری، پس برای هر دو حجت خواهد بود.
نداشته در رابطه با
مجبور شده
بگه که بله من این کارو مثلا انجام دادم، بنابراین این اقرارش
حجت
از این جهت
بشه. ببینید کلام این که نقض این بود که در باب اقرار اگر کسی مقصود به الافهام نباشد و این ظاهر کلام رو شنید، همین ظاهر براش حجته. اصل اشکال این بود. اون وقت منطقه میده این اشکال در باب اقرار درسته، در باب اقرار ظاهر برای اونم حجت، در غیر باب اقرار حجت نیست. عرض کنم که زفر میم تا حالا شاید بعد روشن تر بشه مثلا. خیلی دیگه همین با غیر نمود. عرض کنم که میشه اینجا یک خدشه ای کرد بیشون که اون اینه که ما قبلا گفتیم که مقصود بالافهام خصوص مخاطب نیست، مقصود بالافهام هم اون مشافه که مخاطبه هست و هم اون کسی که اگر آدم کتابی نوشته و نوشته‌ای داره این حرفش به او میرسه، این همه مقصود بالافهام هست. مثل مرحوم خلینی کتابی که نوشته، ما مقصود بالافهامش هستیم. پس مقصود بالافهام اگر مخصوص همون مخاطب باشد این تفصیل درسته که مقصود بالافهام خصوص مخاطبه، در باب اقرار ظاهر کلام برای هر دو حجته، اما در غیر باب اقرار ظاهر کلام برای غیر مخاطب حجت نیست، چون احتمال ملت قرینی حالیه بوده و اون نشنیده، این احتمال قوی هم است. اما در جایی که مقصود به الافهام اعم از مخاطب و مؤلفین باشن، کتابی که نوشتن، این احتمال که قرینه بوده به ما نرسیده نسبت به این که مقصود به الافهام خصوص مخاطب درسته، اما نسبت به این که اعم است از مخاطب و از کتب تألیف شده برای همه ها، برای همه مردم، اونجا دیگه ظاهراً این حرف شاید به مقدار مخدوش باشه، چون کلینی که کتابی که نوشته اینجا این ظاهر برای ما حجته. ما نمیتونیم بگیم این ظاهر برای ما حجت نیست، چون احتمال این است که قرینه در کار بوده و ما نرسیده. این احتمال که قرینه بوده به ما نرسیده در خصوص اون مخاطب درست هم و در غیر مخاطب شاید خالی از خدشه نمه، در حسد چیه نیست. عرض کنم که و اما محقق اجابه همین محقق ایروانی شاید مطلب روشن‌تر میشه. تا حالا صحبت در این بود که منطقا عرض کنم که تفصیل محقق قومی را پذیرفت، اما در غیر مورد اقرار، اما در مورد اقرار تفصیل را نپذیرفت و فرمود در باب اقرار ظاهر کلام حجت است، هم برای مقصود بالافهام هم برای غیر مقصود بالافهام. این بیانیه شد. گفتیم که دو نفر هستند که نسبت به تفسیر مرحوم قمی تا حدی قبول دارن، یکی منتقام بود که حرفشون تمام شد، معلوم شد که منتقام عرض کنن که اون وقت بالاخره کلامش اینجا منتقی شد که فرمایش میرزای قمی رو در غیر باب اقرار من قبول دارن اما در باب اقرار قبول ندارن، این حرف منتقام بود. نفر دوم که حرف میرزای قمی رو تا حدی قبول دارن گفتیم محقق ایروانی است. محقق ایروانی در نهایت و نهایه جلد دوم صفحه 52 و 53 ایشون یه تفصیل قائلن نسبت به فرمایش محقق قمی. میفرمایند که باید گفت که کلامی که به غیر مقصود بالافهام واصل شده، کسی حرفی گفت مقصود بالافهامی داشت، هم مقصود بالافهام این کلام رو شنید و غیر مقصود بالافهام هم این کلام رسید. خب در اینجا این کلامی که به غیر مقصود بالافهام رسیده اگر این همون کلامی است که به مقصود بالافهام رسید، کلام یک کلام بود، زیاد کم نبود، در اینجا میگیم که تفصیل قمی درست نیست، ظاهر این کلام حجت است، هم بر مقصود بالافهام و هم بر غیر مقصود بالافهام، چون این کلام بدون زیاد و کمی در اختیار هر دو قرار گرفته و هر دو هم به همین ظاهر حکم میکنن، مگر همین ظاهر مناد جدی متکلمه. اما کلامی که به غیر مقصود بالافهام رسیده، اگر عین همون کلامی نباشد که مقصود بالافهام رسیده، احتمال تغییر درش باشه، اینجا تفصیل درسته. میگیم این ظاهر کلام فقط برای مقصود بالافهام حجته، چون عین حرف به او رسیده. برای غیر مقصود، چون به تمام این حرف به او نرسیده، احتمال قرینه و امثال قرینه در کار هست، برای او حجت نیست. پس ایشون تفصیل داد بین کلامی که متکلم گفته برای مقصود بالافهام، بین جایی که عین همین کلام به غیر مقصود برسد و جایی که نه عین این کلام به غیر مقصود نرسد، یه مقداری مثلا زیاده کم شده باشد، اون وقت تفصیل رو در جایی که عین کلام به غیر مقصود هم رسیده اونجایشون قبول ندارد. این فرمایششون. عرض کنم که بعد ایشون فرمایش مرحوم آخوند حمل کرده به صورتی که عید کلامی که برای مقصود به الهام بیان شده و غیر مقصود به الهام هم رسیده، لذا مرحوم آخوند میگویند که ظاهر کلام حجت است، هم برای مقصود بالافهام و هم برای غیر مقصود بالافهام. عبارتشون اینه که عبارت نهایه صفحه 52 و هازا، یعنی اینجایی که صورت اول بود که کلام به عینه به غیر مقصود هم میرسد، و هازا هو ظاهر و عنوان مصنف قدس سر رو، منظور از مصنف مرحوم آخوند صاحب کفایه، حیث جعل الکلام فی حجیت ظهور. این مرحوم آخوند که حجیت ظهور رو عنوان کرده و می فرماید ظاهر حجت است مطلقا، هم برای مقصود و هم برای غیر مقصود، منظورش اون ظاهری است که کلام به تمامه به غیر مقصود برسد، اینجایی که ظاهر برای هر دو حجته. پس منظور مرحوم آخوند که میگن ظاهر کلام حجت مطلقا، اون جایی است که کلام به تمامه به غیر مقصود رسیده. و باز منظور مرحوم شیخ، فرمایش مرحوم شیخ را حمل کرده بر اون صورت دوم که کلام به تمامه به غیر مقصود نرسیده. میگن مرحوم شیخ که میگن نه ظاهر بره همه حجت نیست، منظورش اونجایی است که کلام به تمامه به غیر مقصود نرسه، لذا میگن کلام برای مقصود حجته، برای غیر مقصود حجت نیست. عبارتشون اینه که در صفحه 53 میفرمان که وقد جعل عنوان البحث شیخون المرتضا قدس سره فی رسائله ذلک، یعنی این اصل عدم قرینه تا به آخر، اینی که مرحوم شیخ میگه اصل عدم قرینه هم نیازه و الا بدون این اصل نمیشه قضاوتی کرد، این در جاییست که کلام به تمامه نرسیده باشد و غیر مقصود، و الا اگر کلام به تمامه به غیر مقصود رسیده، جای این اصلا نیست و باید مثل مرحوم آخوند گفت ظاهر حجت است مطلقا. این هم تفصیلی که شما باید عرض کنم که خب حالا عقول می شود که ما بگیم که فرمایش منتقا برگشتش به همین فرمایش نهایی است، غیر از این چیزی نیست. ناد ایشون یک کمی الفاظ تغییر داده، و ای کاش این کار نمی‌شد و نشه اصلا. در سیره بین آقایون هست که ما واقعش درچه نفهمیدیم که معمولاً حرفا رو به صاحبش نسبت نمیدن. حالا چه نظر شریف آقایون چی هست که من نمیدارم، ولی اگر هر حرفی به صاحبش نسبت داده بشه بگه این حرف مال فلانیه، ناد من یک کم تغییرش میدم، یه مقدار آدم راحته. ولی وقتی که حرف به صاحب نسبت داده نشود، آدم خیال من یه حرف تازه است، بعد من میشه قبل ازی شدم مثلا یه کس دیگه یه حرف گفته یا قبل از دیگران گفتن و یه مقداری اسباب در حصولت. ولی سیره برای همینه که حرف ها نوعاً به صاحب نسبت نمیدن. حالا چرا دیگه من نمیدنم؟ به نظر میرسه که فرمایش منطقا همین فرمایش نهایی است. ببینید منطقا فرمود که در باب اقرار تفصیل درست نیست، ظاهر کلام مقر حجت است، هم برای این مخاطب که مقصود بلفامه، هم برای غیر مقصود بلفام. چرا؟ چون فرمود که متکلم با همین ظاهری که برای مقصود بیان کرده تمام مدعا رو با همین بیان کرده، قرینه در کار نبودن و همین ظاهرن که غیر مقصود رسید، پس برای هر دو حجت هست. خیلی معناش هم حرف نهایی هست که یعنی کلامی که متکلم برای مقصود بلفهم گفت اگر به تمامه بدون کم زیاد به غیر مقصود رسید، بدون کم زیاد اگر به غیر مقصود رسید، لا محاله این ظاهر برای غیر مقصود هم حجت هست. و اما در غیر باب اقرار که منطقا فرمود تفصیل درسته، فرمود به علت این که در غیر باب اقرار اون برهان خلفشون درست کرد، در غیر باب اقرار کلامی که برای مقصود بالافهام متکلم بیان کرده به تمامه به غیر مقصود نرسیده، احتمال قرین در کار هست، چون به تمامه نرسیده لذا برای غیر مقصود حجت نیست. این حرف مرحوم محقق ایروانی خیلی حرف شسته و رفته زیبایی هم هست که ما تفصیل اینجور قائل بشیم، کلام متکلم اگر به تمامه به غیر مقصود رسید برای اونم حجت هست، اگر به تمامه به اون نرسید برای اون حجت نیست. و وقت همین حرف رو منطقا آمد به عنوان اقرار غیر اقرار نصفش کرد که در باب اقرار این حرف درست نیست، در غیر اقرار درست نه. خب در اقرار درست نیست، چرا؟ چون این حرف به تمامه به غیر مقصود رسیده. در غیر اقرار درست نیست بخاطر اینکه این درست نه، بخاطر اینکه این حرف به تمامه به غیر مقصود نرسیده. همون حرف محقق ایروانی از تفصیل به اصطلاح طولانی ایشون هم بهتر و زیباتره و حرف هم همون حرف غیر از هم چیزی نیست. عرض کنم که برای دیگه غیر از هم چیزی نیست. نتیجه این شد که پس میشه گفت که مختار ما هم همون حرف محقق ایروانی است که قطعا شما هم همین حرف قبول خواهید کرد، که باید دید که کلام این متکلم که برای مقصود بلفهم بیان میکند به تمامه به هر که رسید برای اونم حجت هست، و اگر به تمامه به کسی نرسید به اونی که رسیده حجت، به اونی که نرسیده حجت نیست. حرف خیلی زیبا و درستی هم هست و باید قابل قبول برای همه باشد. پس تفصیل محقق ایروانی که تفصیل بین اون کلام متکلم دار که واصل به همه شایه نشده، ظاهرا تفصیل درستی خواهد بود. و بر تقدیر شک زبدین، و بر تقدیر شک که ما شک کردیم که آیا کلام حجت است برای، یعنی کلام حجت است مطلقا برای همه، چه کلام به تمامه به غیر مقصود برسد و چه نرسد، یا کلام حجت است برای کسی که به تمامه به او رسیده، بر تقدیر شکم چون پشتیبان اصالت و ظهور بنای عقلا بود، دلیل اون بود، اونم دلیل لبنی است، میگیم قدر متیقن همون حرفی است که محقق ایروانی میگه. قدر متیقن بنای عقلا که به ظاهر عمل میکنن در جایی که کلام به تمامه به دیگران برسد، در هر جا کلام به تمامه به دیگران رسید عقلا به این ظاهر عمل میکنن، در هر جا به تمامه نرسید برای کسی که رسیده میگن عمل کن، برای کسی که رسیده میگن عمل نکن. چون بنای آقا سیه لبنه قدر متیقنده، قدر متیقن جاییست که کلام به تمامه به اشخاص برسه. را فهمه خب این کلام اینه که در همون جا ما اصل عدم قرینه و این اصل عدم غفلت اینا رو جاری میکنیم. ببینید نظر بدین، کلام اینه که گفتیم ظهور یک اصالت و ظهوری ما داریم و در هر جا این اصالت و ظهور مقدر جاری بشه معنیش اینه که احتمال خلافی هست. در خود کلام یک ظهوری هست که احتمال خلافی هست به وسیله اصل عدم غفلت و اصل عدم نسیان و اصلایی که آقایون درست میکنن، اون احتمال غفلت رو میزنیم به توسط اصالت ظهور میگیم این ظاهر حجته. پس کلام معمولا ظهور در جایی است که احتمال خلاف درش هست، اون احتمال خلاف رو اول با اون اصلها میزنیم از بین میبریم، وقت از بین بردیم من این ظاهر بدون احتمال خلاف میگیم این ظاهر بدون احتمال خلاف هم بخواب مسیلی واقعی حجته. بس مانده ببینید این کلام نقل شده ولی احتمال میدیم که این راوی غفلت کرده. نشد ببینید کلام اینه که این کلام وقتی ما غفلت کرده یعنی چه؟ یعنی یک این کلام ما نرسیده، راوی غفلت یک جمله اندخته اصلا، قرینه حالیار نفهمیده، یه جمله اندخته اصلا، اندازه اصلا عدم غفلت جوری میکنیم. پس بنابراین این کلام اگر برسه یعنی هیچ احتمال غفلت راوی در کار نیست، احتمال عمد راوی در کار نیست. و حال اینکه بحث ما در جایی که ظهوره یعنی احتمال خلاف هست، احتمال خلاف ها را اول نفیش میکنیم و بعد به حکم اصلا ظهور عمل میکنیم. ظاهرا این فرمایش محقق ایرمانی فرمایش درستی خواهد بود. اجازه بدین که عرض کنم که ببینیم دیگه نه دیگه اینجا ما چیزی نوشته نداریم و اون وقت بین این مختار ما اینجا با اون مختار ما در چندی قبل هم اختلافی هم اتفاقی اختلافی نیست. چندی قبل وقتی که ما قول اول رو بیان کردیم گفتیم به نظر میسه که قدوم قول خوب نیست که ظاهر حجت است برای کسی که ظن به خلاف پیدا نکند. اگر ظن به خلاف پیدا کرد ظاهر برایش حجت نیست. تا حالا مدرسه تفصیل بیان کردیم، یه قول این بود که ظاهر حجت است برای کسی که ظن به وفاق پیدا بکنه، یه قول این بود که ظاهر حجت است برای کسی که ظن به خلاف پیدا نکنه. این دو قول ما پذیرفتیم که ظاهر برای کسی حجت است که ظن به خلاف پیدا نکند. این حرف اونجا با این حرف فعلی ما یکی شد. در جای ما ظن به خلاف پیدا نمی کنیم که عین مقصود عین کلام متکلم به ما برسه، بله اگر عین به ما نرسه احتمال خلاف هست و قهرن جای حرف هم نیست. وقت ما بشده خیلی. اللهم صل علی محمد و حسین محمد.